من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ارتباط با شرکت‌های تضامنی و تطبیق مباحث فقهی با این شرکت‌ها بود. بعد از اینکه ضمانت در فقه و حقوق رو عرض کردیم به چه شکله، حالا می‌خواستیم ببینیم که این شرکت‌های تضامنی با کدام یک از ضمانت‌های فقهی سازگاری است. تصویر عرض کردیم که خب اون ضمانت اصطلاحی که عبارت بود از نقل دین، مشکل اولش این بود که ما در شرکت‌های تضامنی مسئولیت و بدهی و دین رو قبل از اینکه دینی وجود داشته باشه میخوام به عهده شرکا بگذاریم و خب نقل دین قبل از وجود دین امکان نداره، باید دینی باشه تا ما بتونیم منتقل کنیم دین رو از عهده کسی به عهده دیگری. پس به هر حال اون زمان اصطلاحی که عبارت است از نقل الدین، قبل از تحقق دین که امکان نداره، باید دینی باشه. خب این یه اشکال بود. اشکال دیگه عبارت بود از این که اگر نقل الدین باشه دیگه به شرکت نباید مراجعه کرد، مستقیما باید به شرکا مراجعه کرد، در حالی که آن می‌فرمان نه، اول باید به شرکت مراجعه کرد بعد به شرکا مراجعه کرد. مشکل سومم عبارت بود از این که اگر نقل الدین باشه چند نفر به صورت عرضی، این که بخوان همه نقل الدین باشه، این محل تأمل بود، چون در نقل الدین به هر حال دین یا به ذمه شریک الف منتقل شده یا به ذمه شریک ب منتقل شده. اینم مشکل سومی بود که وجود داشت. پس اولا ما در حقیقت این آقایون رو مدیون میدونیم در حالی که هنوز دینی وجود نداره. ثانیا به هر حال به شرکت نباید به شما مراجعه کرد که میشه. ثالثا اینها متضامنن با هم دیگه مدیونن، در حالی که اگه الف مدیونه دیگه ب نمیتونه مدیون باشه. این سه اشکال عمده بود. اما در ارتباط با اشکال اول، دو تا مشکل در اشکال اول وجود داشت. یه مشکل این بود که دین معدوم قابل نقل و انتقال نیست. بعد برای رهایی از این اشکال، خب اگر بگید که ما دین آتی رو در حقیقت منتقل میکنیم، یعنی به عبارت دیگه ما میگیم که ما مدیونیم اگر شرکت دینی داشته باشه، ما میتونیم با همین اگر شرکت بدهی داشت ما مدیون اون بدهی باشیم. البته اگر شرکت بدهی داشت و خودش توان پرداخت رو نداشت ما مدیون او باشیم. حال میفهمن این شکلش باز میشه تعلیق. شکل اولش که بگیم الان دیون شرکت منتقل بشه به ذمه ما، در حقیقت نقل یه امر معدومه، یه امر معدوم که وجود نداره قابل نقل و انتقال نیست. شکل دومش که بگیم الان انشاء میکنیم، تعهد میکنیم، ضامن میشیم دیون آتی شرکت را، البته در فرض وجود و در فرض عدم توانه پرداخت، دیون آتی شرکت رو من از الان متعهد میشم و ضامن پرداخت میشم، که در حقیقت به دیون آتی شرکت نظر داریم. نمیگیم دینی که الان نیست منتقل بشه به من، بگیم دین در اون زمانی که خواهد بود به ما منتقل بشه. این رو آقایون گفتن مشکل چی داره؟ مشکل تعلیق در عقود داره. پس اشکال اول دو شق داره. شقش میشه نقل معدوم، شق دومش میشه چی؟ میشه تعلیق در عقد، که هر دوش موجب بطلانه. از این جهت زمان اصطلاحی قابل تطبیق نیست. بله دیگه زمان مال هم یه جبه. بسیار خوب، این مشکلی است که در اینجا گفته شده. خب حالا همین رو میخوام بحث کنیم. ما در ارتباط با تنجیز در عقود و بحث خلاصه نقلی امر معدوم در قبل به مناسبت کتاب الزمان بهش پرداختیم. کلن مثل آقای خویی و بعضی از فقها میگن که تملیک معدوم، ابراء معدوم، نقل معدوم، اینا هیچ کدومش امکان نداره. یادتون آقای خویی در بحث مضاربه گفتن که عقد مضاربه علل قاعده عقد باطله. چرا عقد باطله؟ چون شما الان قرارداد میبندید که نصفی از سودی که وجود نداره برای آقای عامل باشه. خب سودی که وجود نداره رو شما چجوری تملیک میکنید؟ نمیشه شما تملیک کنید چه ای که وجود نداره. تملیک معدوم این امکان نداره که شما تملیک کنید معدوم رو. به خاطر این آقای خویی در مضاربه، مضارعه، مساقات گفتن این عقود خلاف قاعده است، ما فقط ملتزم میشیم به صحتش به خاطر نص خاص، ولی اگر ما باشیم و قاعده میگیم که نه اینا هیچ کدومش به هر حال معتبر نیست. و این فرمایشی بود که آقای خویی گفتن. خب بر اساس این مسئله پس هر چیزی که معدومه، نه قابل تملیک، نه قابل نقل، نه قابل ابراء، هیچ کدوم از اینا نیست. همونجا در بحث مضاربه ما عرضمون با آقای خویی این بود که اگر میگید معدوم قابل تملیک نیست، این مشکلش مشکل عقلی است، نص خاص مشکل عقلی رو حل نمی کنه. یعنی اگه بگیم عقلا امکان نداره یه چیزی که معدومه شما دیگری رو مالک امر معدوم بکنید، این تملیک معدوم دیگه نص خاص درستش نمی کنه. الا این که بگید این خلاف اجماع، خلاف سیره، خلاف عرفه که نص خاص درستش می کنه. ما هم عرض کردیم در امور اعتباری مشکلی نداره شما سود آتیتون رو تملیک کنید، از الان انشاء کنید که تمام سود سال آینده من مال شما باشه. من از الان گفتم این تملیک معدومه، یعنی سودی که هنوز وجود نداره شما تملیک کردید، ولی در امور انشائی مشکلی نداره. در حقیقت این انشاء است و منشأش متأخره، یعنی شما یه منشأ متأخری رو الان انشاء کردید، انشاء منجز کردید. از این جهت اگر اون عرض ما درست باشه که در امور اعتباری این مسئله امکان داره که ما میتونیم تملیک کنیم، میتونیم ابراء کنیم، میتونیم به ذمه بگیریم یک شیء که الان نیست، الان من به ذمه میگیرم دیون آتی شما رو، پس این اون مشکل اول که بحث معدوم بودنشه اون مشکل رو نداره. تکرار میکنم اگه محظور عقلی باشه با نص خاص درست نمیشه، ولی اونایی که محظور رو با نص خاص درست کردن معناش اینه که محظور رو عقلی ندونستن. از این جهت خب اگه محظور عقلی نباشه، یعنی به لحاظ ما باید ببینیم که اگر عرف یا سیره عقلا به هر حال این چنین عقدی رو صحیح دونستن و این رو خلاصه بینشون رایج و دارج بود، میتونیم بگیم که این خودش از مصادیق عفو بالعقوده و اطلاقات و امات عفو بالعقود شامل حالش میشه. تعلیق دلیلش اجماعه. الان بحث تملیک معدوم بود، اون شق دومه. حالا شق دوم عرض میکنم. نکنید ما دو تا مشکل داریم، یا شما الان دارید منتقل میکنید یه چیزی که نیست. آقای خویی گفتن چیزی که نیست چجوری منتقل میشه؟ اصلا نیست که منتقل میشه، چیزی که نیست چجوری تملیک میشه؟ خب بعد خود آقای خویی در فرمایشاتشون صحبت اینه که من الان تملیک میکنم اون شیئی که متأخره. ایشون میگه آقای اینطوری باشه باز میشه تعلیق، یعنی الان اونی که نیست دارید اگه منجز دارید انشاء میکنید که میشه نقل معدوم، اگر معلق انشاء میکنید که میشه تعلیق در عقود. تعلیق در عقود هم باطله. خب در ارتباط با تعلیق در عقود من اجازه بدید که علاوه بر اون چیزی که قبلا گفتیم یه گزارش بیشتری توی این بحث خدمتتون عرض کنم. تعلیق در عقود رو فقها عموما میفهمن باطله، اما چرا باطله اون محل بحثه. آقای خویی میفهمن که ایشون میفهمن کلن قضیه خارجیه یا انشائیه یا اخباری، قضیه خارجی یا انشائی است و یا اخباری. چه انشائی باشه و چه اخباری باشه تعلیق درش بی‌معناست. به عبارت دیگه تعلیق در قضیه خارجی امکان نداره. آقای خویی میفهمن که انشاء عبارت است از ابراز امر نفسانی بدون قصد حکایت، اخبار عبارت است از ابراز امر نفسانی با قصد حکایت. پس انشاء عبارت است از ابراز امر نفسانی بدون قصد حکایت. خب یا شما ابراز میکنید یا نمیکنید، یا اظهار میکنید یا نمیکنید. این که بگید من معلقا اظهار کردم، آقای خویی میفهمن که هر چیزی ابراز و اظهار اما محقق میشه و اما محقق نمیشه. این که شما بگید معلقا محقق شد معنا نداره. به هر حال حالا اینو آقای خویی این تیکه رو نمیگن، ولی آقای خویی میفهمن که ابراز و اظهار اما محقق میشه و اما محقق نمیشه. اینکه بگید معلقا محقق شد این که بی‌معناست. شاید میخوان همون اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو بگن. به هر حال تا به حد وجوب نرسه وجود نداره، وجود معلق ما نداریم، یا وجود داره یا وجود نداره دیگه. وجود معلق یعنی چی؟ یا انشاء هست یا نیست، یا شما اظهار کردید یا نکردید، یا اعتبار امر نفسانی رو ابرازش کردید یا ابرازش نکردید، یا ملکیت را ایجاد کردید در خارج یا ایجاد نکردید. آقای خویی در یه فرمایشون فهمن علا جمیع المبانی در انشاء تعلیق در انشاء اصلا امکان نداره. خب من میگم انشاء اعتبار امر نفسانی است، خب من میگم ابراز اعتبار امر نفسانی، ما یا ابراز کردیم یا نکردیم دیگه، که معلقا ابراز کردیم یعنی چی؟ خب مثل آخوندم که میگه انشاء یعنی ایجاد معنا به لفظ، خب یا ملکیت رو ما ایجاد کردیم یا ایجاد نکردیم دیگه، امرش دائره بین وجود و عدمه. این که ما ملکیت معلق انشاء کردیم که معنی نمیده. پس آقای خویی میفهمن که اصلا تعلیق در انشاء که معنا نمیده. این که آقایون بحث میکنن که تعلیق در عقود صحیح یا باطله، منظورشون تعلیق در انشاء نیست، چون تعلیق در انشاء که غیر ممکنه، چیز غیر ممکنه که بحث نمیکنن از صحیح یا باطله. اصلا امکان نداره تحقق پیدا کنه که من و شما از صحت و بطلانش بحث کنیم. ما همیشه از صحت و بطلان چیزی باید بحث بکنیم که وجودش امکان داره. حالا این عقدی که محقق شد صحیحاً محقق شد یا باطل محقق شد. پس آقای خویی معتقدن که اصلاً تعلیق در انشاء امکان نداره تحقق پیدا کنه که آقایون بحث کنن از صحت یا فساد اون تعلیق. خب پس این که آقایون میگن که عقد معلق صحیحه یا باطله در چی بحث میکنن؟ آقای خویی میفهمن این برای تعلیق در منشأه نه تعلیق در انشاء. و الا تعلیق در انشاء که معلومه که چنینه. آقای خویی میفهمن این مال تعلیق در منشأه. خب پس اینجا آن بحث میکنن تعلیق در عقود صحیحه یا صحیح نیست، این مال تعلیق انشاء نیست، این مال تعلیق منشأه. از تمام بحث اونجاست، چون تعلیق انشاء امکان نداره ولی تعلیق منشأ امکان داره. تعلیق منشأ امکان داره یعنی من الان اظهار کردم یه امری که معلقه بر شیء است، ولی اظهارش که تحقق پیدا کردیه. گفتم حالا آقای خویی این تعبیر از شیء ما لم یجب لم یوجد رو نیوردن، ولی احتمالا همین رو میخواستن بگن. خب پس آقای خویی میفهمن که این بحثی که فقها ما دارن در عقود مختلف دارن، در بیع دارن، در اجاره دارن، در نکاح دارن، در خیلی از عقود دارن، بحث تعلیق در انشاء رو منظورشون تعلیق در عقد و منظورشون تعلیق در منشأ. این بحث رو من از خیلی جاها گفتن، ولی من الان دیدم این موسوع جلد 31 صفحه 155 اینجا تقریبا کامل تر از بقیه جاها گفتن فکر می‌کنم. جاهای مختلفی بحث کرده بودن، اینجا دیدم از همه کامل تره، همینجا رو دارم براتون میگم. خب بعد آی خویی در حقیقت سه نکته میگن، البته خودشون منتقدن دو نکته میگن، ولی حالا ما میگیم سه نکته میگن. نکته اول اینه که این سه نکتهی که آقای خویی میگن، میخوان بگن اینا از محل بحث خارجه. از محل کدوم بحث؟ صحت تعلیق در عقود. این دو نکته یا سه نکتهی که آقای خویی میگن، میخوان بگن این موارد از بحث تعلیق در عقود خارجه. یعنی اون آقایونی که بحث میکنن نظرشون به این موارد نیست. مورد اولی که ایشون بحث میکنن، میگن که گاهی از اوقات تعلیق در عقد، گاهی از اوقات تعلیق در عقد به یه چیزی برمیگرده که خارج از مدلول عقده. ایشون میگن اصلا بحث تعلیق در عقود نسبت به این معنا پیدا نمیکنه. پس تعلیق عقد به شیعی برمیگرده که از مدلول عقد کلن خارجه. مثل این که شما به یه آقای اجازه میدید که در مالتون تصرف کنه، حالا مثال خودشونو بگم، میگن یه مالکی مضاربه میکنه با یه عاملی، ولی شرط میکنه در ضمن این مضاربه، میگه من با تو مضاربه میکنم معلق و مشروط بر چی؟ مشروط بر این که تو مثلا فلان جنس رو در فلان روز یا در فلان زمان در فلان جا نخری. پس در حقیقت این مضاربه خودش رو معلق بر این میکنه که تو در این مال این گونه تصرفی رو نکنی. آقای خویی میفهمن این نحوه تصرف خارج از مدلول عقده، چون خارج از مدلول عقده این تعلیق و شرط در حقیقت موضوع بحث آقایون نیست که تعلیق در عقود باطله. پس ما تعلیق در عقود که میگیم عبارت است از یه چیزی که به مدلول عقد برگرده. یه چیزی که به مدلول عقد بر نمیگرده تعلیق در عقود نیست. به مدلول عقد برگرده یعنی مثلا بگه من با تو مضاربه میکنم به شرطی که تو اینقدر سود بیاری. اگه اینطوری باشه، به شرطی که مثلا تو فلان کار رو هم انجام بدیم، معلق کنه مضاربه خودش رو بری. این محل بحثه. و الا یه چیزی که از مدلول عقد کلن خارجه، آقای خویی میفهمن که این در بحث آقایون نسبت به تعلیق در عقود نیست. یه نکته که اصلا از تعلیق در عقود خارجه. آقای خویی چون آخرش میخوان به اجماع فقها تمسک کنن، میگن که فقها ناظر به این موارد تعلیق نیستند، چون آخرش میخوان به اتفاق و اجماع تمسک کن. مورد دومی که آقای خویی مطرح میکنه، میفهمد تعلیق بر هر امری که صحت عقد شرعن یا عرفن متوقفه بر اونه. مثلا این یک کسی میگه که آقا این کتاب مال شماست، به من میفروشی؟ میگم اگه مال منه به تو فروختم، الان این معلق کردم دیگه عقدمو، برای اینکه اگر مال منه بهت فروختم. آقای خویی میفهمم آقا اگر مال شما نباشه که نمیتونی بفروشی. اگر شما عقد خودتون رو معلق کنید بر اون چیزی که قوام عقد یا شرعن یا عرفن به اونه، خب در اون صورت آقای خویی میفهمن این اصلا از بس تعلیق عقد خارجه. خارجه یعنی در این موارد صحیح هست. این که آقایون گفتن تعلیق در عقود باطله شامل این دو مورد نمیشه، منظور ما اینه. یعنی شما بگید اگه مال منه فروختم به تو، اگه مال منه بخشیدم به تو، اگه این خانوم همسر منه طلاقش دادم، خب اگه همسر شما نباشه که نمیتونید طلاقش بدید. آقای خویی میفهمن در مثل این موارد، در مثل این موارد تعلیق در عقود هیچ مشکلی نداره و اصلا از محل بحث آقایون که میگن تعلیق در عقد موجب بطلان خارجه. درسته؟ چی میفهمم؟ به انصراف اصلا معقد اجماعشون نیست. اینا هیچ کدوم معقد اجماع نیست. که ما بگیم تعلیقه در عقود. تعلیقه در عقود نکنید این قسم دوم، هر عقدی در خودش این تعلیق منتویه، یعنی وقتی شما اینو فروختید معلوم شد که مال شما نیست، بیاد بگه آقا تو اینو به من فروختی، میگه من فهم کردم این کتاب مال منه، بعد فهمیدم مال من نیست. خب نه، تو که به من فروختی، خب چیزی که ملک من نیست که من نمیتونم بفروشم. پس هر وقت شما شعی رو میفروشید در خودش منتویه که اگه مال منه فروختم، اگه مال من نیست نفروختم. این دیگری نمیتونه از شما مطالبه کنه که تو که فروختی، میگم مال من نبوده نمیدونستم. پس این تعلیق در هر عقدی خودش منتویست، یعنی اصلا صحت عقد معلق بر اینه که این ملک شما باشه که بفروشید. آقای خوبی میفهمن اونی که آقایون در تعلیق در عقود بحث میکنن در این موارد نیست. خب که چی؟ فضولی از طرف صاحبش میفروشه دیگه، نه از طرف خودش. من که از طرف خودم نمیفروشم، از طرف صاحب میفروشم. فضولی که از طرف خودش بفروشه میشه غاصب دیگه. کسی از طرف خودش بفروشه که فضولی نفروخته، غاصبه. فروخته که بعد بره بخره، این بیع مالا یملکه. خب به زن فروخته اشتباه دیگه، این بیع محقق نشد. همون بیع مالا یملکه دیگه، بیع مالا یملک. نه دیگه نقضش. خب بس مورد دومی که آقای خویی گفتن اینه. اون مورد سوم آقای خویی میفهمن که اصلا در عقود اذنیه، در عقود اذنیه تعلیق مشکلی نداره، یعنی معقد اجماع نیست. این که آقای میفهمن که تعلیق در عقود باطله، منظورشون عقود تملیکیه است نه عقود اذنیه. و الا در ارتباط با عقود اذنیه مثل چی؟ مثل خود مضاربه، مضاربه عقد اذنیه. در عقد اذنی مشکلی نداره، مثل وکالت، وکالت یه عقد اذنی است. آقای خویی برای فرمایش خودشون در عقود اذنیه شاهد از کلام میرزای قومی میارن. ایشون فهمن ایشون در دو جای جامع الشتا تصریح میکنن که شما میتونید وکالت رو معلقش بکنید. خب وکالت چه خصوصیت داره آقایون که میگن تعلیق در عقود باطله؟ چرا ما میتونیم؟ چون وکالت عقد اذنیه. پس اصلا اجماع آقایون در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با عقد تملیکی است، ناظر به عقد اذنی نیست. عقود اذنی آقای خویی میفهمن عقود اذنی هم علل قاعده است که تعلیق درش مشکل نداشته باشه. چرا؟ چون در عقود اذنی الزام و التزامی وجود نداره. ما در عقود اذنی الزام و التزامی نداریم که بگیم خب الزام و التزام با تعلیق نمیسازه.
چیزی رو میخوایم ایجاد کنیم؟
آره، ما در عقود اذنی فقط اذن میدیم، نه خودمون رو ملزم کردیم، نه دیگری رو ملزم کردیم، نه ملتزم به شیء شدیم.
ذاتاً انشاء نیست، اخبار از رضایته.
مثلا حالا البته من اینو نمیخوام نسبت بدم، چون اذن انشائه یا اخباره این بحثه.
همین اگه انشاء باشه که
نه نکنید. باز برگردیم، آقای خویی فهمودن اصلا ما بحث در انشاء نداریم، ما تعلیق در انشاء نداریم.
انشای منشأ معلقه آه. یا اصلا اینجا دیگه از اون خارج. اگه بپذیریم که انشاء نیست که سهله، این حرف قابل زدن.
درست.
الله
که مصادره به ما. پس نکنید ما اصلا کاری به انشاء نداریم، بلکه ما بحثمون در منشأ. ایشون میفهمن در عقود اذنیه شما فقط دارید میگید من راضیم. اذن یعنی چی؟ یعنی من راضیم به تصرف دیگه، چیزی بیش از این نیست دیگه. حالا راضیم اگر شما فلان کار رو انجام بدی، اگه اینطوری ازش استفاده میکنی، یا اجازه هست این کتاب شما رو برداری؟ میگه اگه درست ازش استفاده میکنی بردار، یعنی رضایت من به این معلق. بعد
ضمانت
نه، حالا ضمانت که عقد عقد اذنی نیست، چون ضمانت عقد اذنی نیست، نقله، نقله از ذمه به ذمه عقد اذنی نیست. من فعلا دارم مواردی رو مطرح میکنم که آقای خویی میخوان بفهمن اصلا از بحث تعلیق در عقود خارجه، منظورم اونه. خب بعد آقای خویی یه نکته رو مطرح میکنن که اون میتونه نکته چهارم باشه، میتونه توضیح همین حرفای گذشتهشون باشه. ایشون وقتی که میگن در عقود اذنی تعلیق محل بحث نیست، بعد اضافه میکنن که اتفاقا سیره عقلایی هم در اینه که در بعضی از عقود اذنی اصلا معلقاً عقد رو منعقد میکنن، مثلا مثل وکالت. یعنی وکالت که میدن مشروط و معلق بر اموری است. تو وکیل منی، اگه درست کار کنی، اگه به موقع بیای، اگر درست مصرف کنی، که اینها شاهده بر اینه که سیره عقلایی هم بر چیه؟ بر اینه که مشروطه و معلقه. بعد آقای خویی با یه سوالی مواجه میشن و اون سوال اینه که اگر ما الان عقد اجاره منعقد کنیم و بگیم که شما در حقیقت یه عقد اجاره منعقد کنیم، بگیم از ماه آینده این خونه در اجاره شما، ولی عقد اجاره رو الان منعقد کردیم، پس ما الان خونه رو اجاره دادیم به شما، معلقاً به چی؟ به ماه آینده. مشروط این که از ماه آینده دیگه شما مستأجر ما باشید. آقای خویی میفهمن خب اینم سیره عقلایی وجود داره، مگر کثیراً ما اجاره میدن، میگن که هر وقت مستأجرمون خالی کرد از اون به بعد دیگه شما مستأجر ما باشید، ولی اینم میگن تعلیق در عقود دیگه. یعنی یه بار دیگه عرض کنم، اگر شما به وکالت به خاطر سیره عقلایی تمسک کردید و گفتید جایزه، اگه اینو گفتید، خب در بحث اجاره هم به خاطر سیره عقلایی بگید این چنین اجاره جایز است و این مشکل تعلیق در عقود رو نداره. آقای خویی میفهمن اصلا اینجا تعلیق نیست. خب تعلیق نیست چجوری نیست؟ گفتن شما منجزن دارید منافع از ماه آینده رو تملیک این آقا دارید میکنید، اصلا تعلیقی ما نداریم اینجا، شما منفعت متأخر رو دارید تملیک میکنید. ما تعلیق گفتیم یعنی حالت منتظری باشه، اصلا حالت منتظری نیست. همین الان منجزن از ماه آینده منفعت این خونه مال این آقاست دیگه، مثلا تعلیق درش وجود نداره. خب این فرمایش آقای خویی بازی باب جدیدی در تعلیق در عقود باز کرد. خب این که شما میگید از ماه آینده این منفعت مال شماست، این خب خیلی از موارد تعلیق رو ما با همینطوری حل میکنیم دیگه، میگیم مثلا تعلیق نیست که اینو، کما اینکه شما منفعت ماه آینده رو از الان تملیک کردید، مثل این کسی بگی که من میوه های سال آینده این درخت رو به شما الان فروختم.
این اصلا تحافظ صدر زید بودی آقای خوبی کنه. همه حرف اونجایی که انشا فعلی باشه منشا معلق باشه، بعد حالا اینجا میگم مشکل ما با تعلیق منشا حل میکنیم،
میگه اصلا تعلیق منشا نیست.
بس دیگه چی شد؟ اول گفتن
نه، ایشون میخوان بگن اصلا این مورد از محل بحث تعلیق خارجه که بعد به سیره تمسک کنید.
چون گفتن انشاء در تعلیق در انشاء که محل،
آره در این خصوص اجاره رو دارم عرض میکنم.
نه اجاره که خصوصیت نداره.
خب الان همینو دیگه میگم، سوال ما هم همین اشکالی که داریم مطرح میکنیم همینه دیگه. اشکال و سوال اینه که خب اگه اینطوریه که خب همه جا ما میتونیم تعلیق رو حل کنیم. آقای خویی در همون کتاب الزمان اینو فرمودن که به هر حال اون معلقون علیه یه وقت یه امر حتمی است، مثل اجاره ماه آینده، یه وقت یه امر غیر حتمیه. شما الان میگید من میوه های سال آینده این درخت رو به شما فروختم به ازای کیلوی فلان قدر، شما میگید خریدم به ازای کیلوی فلان قدر، و اصلا سال آینده این درخت میوه میده یا نمیده؟ من این رو میفروشم اگر آقای زید مشهد بیاد، آقای زید مشهد میاد یا نمیاد؟ به خاطر این آقای خویی در اونجا تقسیم کردن که ما گاهی از اوقات به صورت منجز و جزمی کاری رو میکنیم و او رو منوط میکنیم به یه امر محقق الوجود در خارج، مثل همین که از اول خرداد ماه این خونه منافع اشمال شما. اینجا ایشون میگن اصلا این تعلیق نیست، این از موضوع تعلیق ما خارجه، ولی یه وقت بر یه امریست که این امر محقق الحصول نیست، یه امر متوقع الحصولیه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. گویا خویی میخواستن بفهمن که این میشه باز از موارد تعلیق، اون تعلیقی که محل بحثه. پس نکنید من این نکته که عرض میکنم یک مسئله چهارم میشه دیگه، یکی در ارتباط با اون شرایط خارج از مدلول عقد، یکی در ارتباط با اون چیزی که قوام عقد به اون شرعنی عقدن، یکی در عقود اذنی، یکی هم نسبت به یه امر محقق الوقوعی که شما به صورت جزمی دارید اون امر محقق الوقوع رو مالکش میکنید. خب آقای خویی اینا رو میفهمن از محل بحث خارجه. از محل بحث خارجه یعنی چی؟ یعنی از معقد اجماع خارجه، چون ایشون میگن عمده دلیل بر بطلان تعلیق در عقد عبارت است از اجماع فقها ما، عمده دلیل اجماع است و اینجا از معقد اجماع خارجه، چون از معقد اجماع خارجه پس دلیلی بر بطلان وجود نداره. لولا اجماع بر بطلان که میگن تعلیق در عقد باطله، آقای خوبی میفهمن خب ما دلیل دیگه‌ای بر بطلان نداریم. البته میبخشید اینو بگم فراموش نکنم، آقای خویی میفرمان که این که ما میگیم دلیلی نداریم، چرا بعضی استدلال‌هایی رو مطرح کردن ولی اون استدلال‌ها استدلال نیست. مثلا عده گفتن اصلا تعلیق در منشأ امری متعارف نیست. چرا باطله؟ چون غیر متعارفه. آقای خویی میفرمان غیر متعارف بودن که موجب بطلان نمیشه. به هر حال اگر عقدیست عفو بالعقود شاملش میشه ولو غیر متعارف باشه. حرف آقای خویی رو دارم میگم. ایشون میگن عده‌ای گفتن تعلیق در منشأ متعارف نیست و بطلانش به خاطر غیر متعارف بودنه. آقای خویی میفهمن وقتی که اطلاقات و عمومات شامل میشه متعارف بودن یا نبودن اینا دخلی در مسئله ما نداره، ولو متعارف حالا من اجازه بدید تمام بشه فهمشون، متعارف نبودن در حقیقت مضر به مسئله نیست. به خاطر این آقای خویی میفرمان که عمده مشکل ما بحث اجماع است و الا ادله دیگه‌ای که گفتن مضر در مسئله نیست. که خب حالا این بر اساس اونی که ما قبلا گفتیم که آیا عقد باید متعارف و عقلایی باشه یا نه محل اشکال با آقای خویی هست، ولی فعلا من کلام آقای خویی رو دارم نقل میکنم که آقای خویی مجموعاً در تعلیق در عقود در فقهشون این مسائل رو گفتن. البته من تتبع کردم خیلی موارد فقه همینطور ایشون بس تعلیق در عقود رو مطرح کردن، ولی اینجا تقریباً جامع‌تر از همه جا مطرح کردن. هنوزم یه نکاتی است که اینجا نیست. مثلا ایشون بین شرط و قید خب فرق میگذارن. ایشون میگن شروط ضمن عقد. نکنید یه بحث اینه که شروط ضمن عقد با تعلیق چه تناسبی داره؟ مثلا شما ضمن عقد وقتی شرط میکنید اون همون تعلیق میشه یا تعلیق نمیشه؟ خب اونجا اون فهمن که نه، شرط ضمن عقد غیر از تعلیقه. به عبارت دیگه هر شرط ضمن عقدی تعلیق نیست. شما یه عقدی رو انجام میدید ضمن شرط میکنید که یه کاری هم شما انجام بده. میگن زمانی این شرط ضمن عقد میشه تعلیق که حتما برگشتش به این باشه که شما انشاء یا منشأ خودتون رو متوقفه بر این کردید. یعنی اگه اون کار رو تو انجام ندی دیگه من اصلا عقد نکردم، من با شما یه خرید فروش میکنم به شرطی که شما این لباس منم بدوزید. اگر معناش این باشه که تو اگه لباس من رو ندوختی منم باید خرید و فروش نکردم، این از همون تعلیق در عقده. خواستم میگم این بحث مرتبط به تعلیق در عقود شروط ضمن عقد. شروط ضمن عقد در بعضی از فروض تعلیق عقده، در بعضی از فروض تعلیق عقد نیست. اونجای تعلیق در عقد نیست که یه التزامی ضمن التزام دیگر، یعنی من ملتزم به این بی هستم اما در ضمن این التزام یه التزامی هم از تو میخواستم بگیرم که مثلا خیاطت صبح بود، حالا اگه تو به او التزام عمل نکردی معناش نیست که من به التزام عمل نکنم، چون این دوتا التزام به هم گره نخورده بلکه التزامی ضمن التزامی است. بعد اونجا خوی بحث شرط و تقیید رو هم مطرح میکنن. بعضی از آقایون گفتن که مثلا بعضی از این موارد تقییده، به طور مثال شما میگید که آقا من این برنج رو از شما میخرم به شرطی که مثلا فریدون کنار اعلا باشه. خب این شرط ضمن عقده یا تعلیق در عقده؟ عده‌ای گفتن که نه شرط ضمن عقده نه تعلیق عقده، این تقیید مدلول عقده. به عبارت دیگه شما این چنین برنجی رو دارید میخرید، مثلا تعلیق در عقد نیست، شرط ضمن عقدم نیست. شما میگید من برنج فریدون کنار درجه یک ازت میخرم، به این میگن تقیید در عقد. پس یه تقیید داریم یه تعلیق داریم یه شرط ضمن عقد داریم. تقیید یعنی شما مبیع کلی خودتون رو مقید میکنید یا مبیع جزئی. شون میگه این برنج مثلا فریدون کنار درجه یک، شما میگید من به این شرط ازت میخرم که این فریدون کنار درجه یک باشه. خب به این شرط میخرم این که شد تعلیق در عقد، تعلیق در عقد هم باطله. بعضی از فقها برای فرار از این موضوع بودن این تعلیق نیست این تقییده، یعنی من با این قید دارم میخرم، اگه غیر از این بود این با این قیده، با این قید تعلیق در عقد نیست. این چنین عقدی باطل نیست که شما بگید من این جنس رو میخرم به شرط این که ایرانی باشه خارجی نباشه، من به شرط ایرانی بودن میخرم. خب این به شرط ایرانی بودن این تعلیق در عقد نیست. خب اونجا خویی بحثی مطرح کردن و اون بحث اینه که اصلا بعضی از شروط امکان نداره تقیید باشه. فرض کنید شما بگید من این برنج رو میخرم به شرط این که تو لباسم رو بدوزی، این لباس رو بدوزی نمیتونه قید برنج باشه. همیشه تقیید مال اونجاییست که بتونه وصفی حالتی برای سمن یا مسمن باشه، اونجا میشه تقییده در عقد. ولی اونجایی که هیچ ربطی به سمن و مسمن شما نداره نمیتونه تقیید باشه. یعنی من میخوام بگم که این بحث تعلیق هنوز ابعاد گسترده تری داره. ما چون به اندازه کار خودمون میخواستیم ازش صحبت کنیم همین مقدار گفتیم، والا یه بحث تقیید داریم، یه بحث تعلیق داریم، یه بحث شرط ضمن عقد داریم که بعضی از آقایون تقیید رو هم از تعلیق خارج کردن. اما در کلمات فقها گاهی وقتا همونی که عده گفتن این تقییده به عنوان تعلیق در عقد و بطلان مطرح کردن. مثلا وقتی شما همون پارچه رو میخرید به شرط ایرانی بودن یا کارخونه فلان بودن، میگید من به این شرطی پارچه رو میخرم که این حتما ایرانی باشه، به این شرط میخرم که خلاصه رنگش نره، به شرطی میخرم که تو آب انداختم خلاصه این پارچه کم نشه، به این شروط میخرم، میگن خب میشه همین تعلیق در عقد دیگه، تعلیق در عقد هم که باطله. به خاطر این خواستم بگم که اینجا کار بیشتری ما به جنبندی نیست. چی فهمید؟
اصل بر چیه؟ اصل بر چیه؟
اصلی نداریم دیگه، این بستگی به عرف داره. عرف قید میدونم
عدم اثر عقد میشه جاری
کنیم. اصل بر تعلیق
نه بر تعلیقه.
اصل بر تعلیق نیست؟
چه اصلیه؟ یعنی استصحاب یا منظورتون از اصل یعنی کثیراً در بین عقلا تعلیق اینو میخواد بگی؟
نه یعنی اگه یه چیزی دیدیم اصل در تعلیق یا قیده اینجا
یا شرط
ضمن عقده. البته التزام فل التزام اون یه چیز رایجی نیست، اون باید قرینه داشته باشه، ولی تقیید یا تعلیق رو نمیدونم، ندیدم که اصلی برش بود.
مقتضای شرعی یا مقتضای عرفی عقل نباشه. حالا بگذاریم دعوا رو بگذاریم که اقتضای عقل عقلا شرعا یا عرفا چیه؟
نکنید الان وقتی شما میگید که من خلاصه این پارچه رو به این شرط میخرم، یه وقت اینه که اگر نباشه شما میگید که ما اصلا پس میریم، من که به این شرط ازت خریدم. یعنی اصلا ما جزمی در خرید نداشتیم الا این که این چنین چیزی باشه. آی خویی اینجا میفرمن، نکنید آی خویی میفرمن که این تقییده در عقد، اینو قبلا هم گفتیم یعنی خوندیم با هم، آی خویی میفرمن این تقییده در عقد یعنی شرط خیار کردن. آی خویی میفرمن شما نه انشاءتون معلقه نه منشأتون معلقه، ولی میگید التزام من به این عقد متوقفه بر وجود این وصفه. یعنی چی؟ یعنی اگه این وصفو نداشت من حق دارم بهت پس بدم. که میخوام میگم تقیید رو از تعلیق جدا میکنن. آقای خویی میفهمن در مثل این موارد در حقیقت شما میگید من زمانی ملتزم به این عقد و معامله ام که این وصف موجود باشه، اگه موجود نبود من ملتزم نیستم، پس التزام من به این عقد متوقفه. آقای خویی میخوان بگن این غیر از تعلیقه در عقده.
بازم خیلی حالا آمدی، یعنی خیلی از نه خیلی از تعلیقه باز با همین تطبیق میشه دیگه. نمیگم آقای خیلی واسعی هر
واسعه، یعنی این درسته که چی میفهمم؟
تعدد مطلوب و وحدت مطلوب ببینید اگه واقعا تعدد مطلوب داره، یعنی اون مبی رو میخواد، حالا گفته کنارش هم مطلوب دیگه ایشه از هم
درست
وحدت مطلوب این دوتا رو با هم دیگه اصلا یک چیز حساب کرده، اگه یکش نباشه اصلا هیچ کدوم همون.
خب یعنی اگر شما پارچه اینطوری هم نباشه بازم به همون قیمت راضید، پس نه تقییده نه شرطه، هیچی نیست، شوخی کردید مثلا باشه. چون میگید میگه نه نیست، میگید خب پس بازم بده، فرض میکنیم میگه اگه این اگر فریدون کنار درجه یکه من میبرم، میگه نه آقا جان نیست، میگه پس بازم باشه بذار.
خب
یه حالشو ندارم برم درجه یک شو پیدا کن، اون دیگه میشه یک کمی شوخی جدی. من حالا خواستم اون تغییده رو براتون بگم. وقتمون تموم شد یا؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.